ساعت 8 بامداد به وقت ایران وارد سومین و آخرین بخش صبحانه با خبر امروز شدیم. این بخش رو هم با اخبار پی میگیریم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام دوباره. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه سخنان ضد یهودی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران را قویاً محکوم کرد. محمد رضا رحیمی هفته پیش گفته بود گسترش مواد مخدر ریشه در کتاب مذهبی تلمود یهودیان دارد. پیش از این دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر این سازمان سخنان ضد یهودی معاون اول محمود احمدی نژاد را محکوم کرده بودند. شبکه تلویزیونی پرس تیوی وابسته به ایران روز سه‌شنبه خبر داد که دو تبعه جمهوری آذربایجان به اتهام جاسوسی و تلاش برای ایجاد تنش‌های قومی در ایران دستگیر شدند. بر اساس این گزارش، شهریار حاجی‌زاده و فرید حسینوف تحت بازجویی قرار دارند. پرس تیوی به نقل از یک مقام مسئول در استان آذربایجان شرقی نوشت این دو با هدایت سرویس اطلاعاتی جمهوری آذربایجان مأموریت داشتند تعدادی از معترضان داخلی را در راستای جدایی طلبی به کار گیرند. پیش از این نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان در چند ماه گذشته ده‌ها تن را به ظن داشتن ارتباط با سپاه پاسداران و توطئه برای انجام حملاتی به سفارت اسرائیل در باکو بازداشت کرده بودند. به گفته مقام‌های امنیتی یمن و تعدادی از شاهدان عینی دست کم 4 شبه نظامی مظنون به عضویت در القاعده روز سه‌شنبه در دو حمله هواپیماهای بی‌سرنشین کشته شدند. در این حملات که ظن آن می‌رود توسط ارتش آمریکا سازماندهی شده باشد، دو خودرو در منطقه بیهان در استان جنوبی شبوا مورد حمله قرار گرفت. به گزارش رویترز، وزارت دفاع یمن دو تن از کشته شدگان را به عنوان مقام‌های ارشد القاعده شناسایی کرده است. سازمان ملل متحد اعلام کرد که فلسطین و دولت واتیکان در کنفرانس بین‌المللی بررسی پیمان کنترل تجارت اسلحه حق رأی ندارند. این کنفرانس که باید تا 6 مرداد 27 ژوئیه پایان یابد، روز سه‌شنبه برای بررسی نقش نظارتی هیئت حکومت خودگردان فلسطین به تأخیر افتاد. بر اساس گزارش‌ها، نمایندگان اسرائیل و آمریکا اعلام کردند چنانچه هیئت فلسطینی در گفتگوها شرکت جوید، از حضور در کنفرانس خودداری می‌کنند. دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک روز سه‌شنبه اعلام کرد که سازمان‌های اطلاعاتی سوریه شبکه‌ای از مراکز شکنجه را در این کشور ایجاد کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سازمان حقوق بشری گفت که بازداشت شدگان در این مراکز با باتون و کابل شکنجه می‌شوند. بر اساس این گزارش، بازداشت شدگان همچنین با اسید زخمی می‌شوند و مورد اذیت و آزار جنسی قرار می‌گیرند. محمد فراهانی از آخرین بازماندگان نقاشی قهوه‌خانه‌ای عصر سه‌شنبه در بیمارستان بقیت الله تهران در سن 76 سالگی درگذشت. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، محمد فراهانی تنها بازمانده شاخص نقاشی قهوه‌خانه‌ای مشهور به محمد درویش و از شاگردان حسین آقا قلر آقاسی بود. محمد فراهانی از 5 تیر ماه به علت عارضه گوارشی در بیمارستان بستری شد. در پی تصویب استفاده از زبان روسی در اوکراین توسط مجلس این کشور، نمایندگان اپوزیسیون و اکثریت با یکدیگر به زد و خورد پرداختند. 248 قانونگذار از مجموع 364 نماینده مجلس اوکراین این قانون را تصویب کردند و به زبان روسی ارزشی قانونی دادند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما بپردازیم به اولین گزارش این بخش. خبرگزاری ها روز سه‌شنبه از افزایش 4% قیمت نفت در بازارهای جهانی خبر دادند. از یک سو خبرگزاری آسوشیتد پرس دلایل این افزایش قیمت رو تعطیلات آمریکا و گزارش های امیدوار کننده مربوط به تولیدات صنعتی ذکر کرده و از طرف دیگر خبرگزاری فرانسه دلیل افزایش قیمت رو اعتصاب کارگران نفت در میدان های تولید دریای شمال دونسته. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
اسوشیتد پرس از ایران گزارش داده که به گفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، تحریم‌های اتحادیه اروپا در خصوص صادرات نفت ایران شدیدترین اقدامی است که علیه این کشور اعمال شده است. این گزارش اضافه می‌کند که آقای احمدی نژاد تهدید کرده که تهران از موضع خود در قبال برنامه هسته‌ای دست نخواهد کشید. اسوسییتد پرس در گزارش دیگری هم می‌گوید که بالا گرفتن تنش در خلیج فارس روز سه‌شنبه از جمله دلایل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی تلقی شده، ولی عوامل دیگری چون تعطیلات فصلی، خبرهای دلگرم کننده در مورد افزایش تولیدهای صنعتی و استقبال بازارهای بورس از این خبر علل دیگر بالا رفتن 4% قیمت نفت بودند. منصور کشفی، استاد دانشگاه در ایالت تگزاس و کارشناس انرژی فسیلی نیز در گفتگو با رادیو فردا دیدگاه مشابهی را ارائه می کند و می گوید که کاهش عرضه نفت ایران به دلیل تحریم‌های جدید تأثیری در بازار این ماده استراتژیک نداشته است.
قیمت نفت معمولاً متأثر می شود از تحولات سیاسی و طبیعی. این افزایش قیمت نفت از سه‌شنبه فرمودین حدود 4% رفته بالا. دلیلش اینه که در آمریکا به طور سنتی در تعطیلات 4 جولای روز استقلال آمریکا قیمت نفت رو بالا برای اینکه مصرف زیاد بشه. یکی اینم که این مانورهای نظامی در ایران تاثیر میذاره در قیمت نفت. یک مقدار اندکی تاثیر گذاشته به خاطر اینکه چند نفر از این سران رژیم اعلام کردن که ما تنگه هرمز رو می‌بندیم. اینا بی‌تأثیر نبوده، ولی به طور کلی به خاطر یه مقدار اشکالاتی که در صنعت نفت نجریه پیش اومده ان شاء الله در هفته آینده باز تنزل کنه. مسئله اینه که بازار نفت همیشه در تعادل بین عرضه و تقاضا. فعلا نفت فراوان در دنیا هست و میزان تولید بیشتر از میزان مصرفه. شما فقط در کشور اوپک رو توجه فرمایید، بیش از سقف تولیدشون هست تولید میکنن و عربستان تعهد کرده به کمبود نفت کشور ژاپن، کره جنوبی، هندوستان، هر جایی که مشتریای رژیم اسلامی بوده پر بکنه. بنابراین نفت هست، قیمت بالا بالا رفتن و پایین آمدن خیلی جزئیه و موقتی خواهد بود. نه اینی که ما فرض کنیم که مثلا اگر فروش نفت ایران متوقف شد قیمت بره به 150 دلار برابر بشه، همچین چیزی نیست. ما توجه این که همین الان بیش از 43% از فروش نفت ایران نسبت به چند ماه گذشته کم شده.
و اما خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی از اسلو پایتخت نروژ نوشته است که اعتصاب 10 روزه بیش از 700 تن از کارگران در میدانهای نفت دریای شمال موجب کاهش تولید و ارزش میلیون‌ها یورو شده و دست کم 10% هم از تولید کل نفت این منابع کاسته و به این ترتیب روزانه 240,000 بشکه از عرضه کمپانی استات اویل به بازارهای نفت کم شده است. و اما خبرگزاری رویترز میزان کاهش تولید و صادرات استات اویل را تا 250,000 بشکه در روز گزارش کرده و افسوده که در چشمنداز نشانه ای از پایان اعتصاب دیده نمی شود. در هر حال خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش خود به این نکته هم اشاره کرده که معامله‌گران نفتی تأثیر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و تنش در خلیج فارس را به دقت زیر نظر دارند.
قبل از پرداختن به گزارشی درباره زندانی شدن یکی از متخصصان اینترنت در ایران، می‌پردازیم به سوال روز رادیو فردا از شما. علی دهقانی، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اعلام کرده که نرخ سبد هزینه یک خانوار کارگری بیش از 1,600,000 تومان است. این در حالیه که شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری رو حدود 390,000 تومان تعیین کرد. بدین ترتیب دستمزد کارگران فقط نیاز 10 روز خانواده های اونها رو تأمین میکنه. شما در این باره چه نظری دارید؟ برای اینکه نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، با این شماره تماس بگیرید: 20420221 12 21 12. اما در گزارش بعدی و انتهایی، محمد سلیمانی نیا از متخصصان اینترنت در ایران که از چند هفته پیش با قرار وثیقه آزاد شده بود، ظاهراً بار دیگه زندانی شده. آقای سلیمانی نیا که از او به عنوان نخستین مؤسس اینترنت خصوصی در ایران یاد میشه، چندین ماه رو در زندان گذرانده و گفته میشه برای همکاری در پروژه راه اندازی اینترنت ملی تحت فشار قرار گرفته. یک منبع نزدیک به خانواده او به رادیو فردا گفته که اعضای خانواده‌اش نگران وضعیت آقای سلیمانی نیا هستند. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری. محمد سلیمانی نیا از متخصصین اینترنت در ایران ظاهراً بار دیگر روانه زندان شده است. آقای سلیمانی نیا مدیر سایت شبکه متخصصان ایرانی که از 20 دی ماه سال گذشته زندانی شده بود، چندی پیش با قرار وثیقه از زندان آزاد شد تا اینکه به گفته یک منبع نزدیک به خانواده، مقامات وی را روز 7 تیر به گفته آنها برای پس گرفتن وسایل شخصی به زندان احضار کردند. از آن روز به بعد خانواده محمد سلیمانی نیا هیچ اطلاعی از وی ندارند و مسئولین بند 209 و 350 زندان اوین هم گفتند که نام وی در لیست زندانیان نیست. با اینها رضا معینی از سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید که محمد سلیمانی نیا زندانی شده است.
احضار شده به زندان اوین و بهش گفتن بیا وسایلتو ببر. مسائلی که دفعه قبل ازشون گرفته بودن، ایشون رفته و خودشون هم گویا حدس می‌زدن که نگرش دارن. اونجا نگرش داشتن و بدون شک ناپدید نشدن. ایشون احضار شدن به زندان اوین و الان تحت نظر مسئولین قضایی ایران هستن.
علت بازداشت آقای سلیمانی نیای 40 ساله مشخص نیست. وی در ماه‌های گذشته در زندان برای همکاری با مسئولین تحت فشار قرار گرفته بود و یک بار هم دست به اعتصاب غذا زده بود. آقای معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید این متخصص اینترنت برای همکاری با طرح راه اندازی اینترنت ملی مورد فشار قرار گرفته است.
از همون سالهای اولیه آغاز اینترنت در ایران در این زمینه فعال بودند. بنابر اطلاعاتی که ما داشتیم، نه تنها ایشون تعداد دیگری را هم دستگیر کرده بودند که در این رابطه مشخص اعمال فشار بود برای همکاری با شبکه‌هایی که باید در رابطه با اینترنت ملی ساخته بشه و در اصل در اختیار گذاشتن دانش، اطلاعات و به ویژه در رابطه با ایشون با توجه به اون مجموعه ای که تحت کنترلشون بود، یعنی همون سایتی که داشتن که سایت تخصصی متخصصین ایرانی بود به اسم U24 که عملا بعد از دستگیریشون هم این سایت غیر قابل دسترسی شد.
منبع نزدیک خانواده محمد سلیمانی نیا که به خاطر مسائل امنیتی نخواست نامش فاش شود میگوید که مسئولین هیچ گونه اتهام رسمی را علیه وی مطرح نکردند. وی از زمان دستگیری در دی ماه تا کنون بارها تحت بازجویی قرار گرفته است و چندین ماه را در زندان انفرادی گذرانده. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید زندانی شدن محمد سلیمانی نیا یکی از نمونه‌های فشار فزاینده بر فعالین اینترنتی در جمهوری اسلامی است. کمیته نویسندگان دربند انجمن قلم آمریکا چندی پیش با انتشار بیانیه‌ای از زندانی شدن آقای سلیمانی نیا و وضعیت وی در زندان ابراز نگرانی کرد. آقای سلیمانی نیا مترجم کتاب عطر سنبل عطر کاج از فیروز دوماست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با فرج سرکویی هستیم و مروری بر آخرین اخبار حوزه فرهنگی. فرج سرکویی سلام، صبح روز چهارشنبه شما بخیر.
درود بر شما خانم سید حسینی و بر شنوندگان عزیز و امیدوارم که چهارشنبه رو بسیار خوب و خوش و سرحال آغاز کنین و همونطور خوب و خوش و سرحال به پایان ببرین.
آقای سرکویی، گفتگوی امروزمون رو با جشنواره تئاتر عروسکی شروع کنیم. همونطور که شنونده ها میدونن 14th جشنواره تئاتر عروسکی ادامه داره و در روزهای گذشته درباره نمایش‌های این جشنواره حرف زدیم. امروز درباره عروسکی به اسم مینا صحبت کنیم که بعد از 45 سال غیبت در جشنواره به صحنه اومد. ماجرای این عروسک چی هست؟
بله، همونطور که شما گفتین 14th جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران از 10 تیر ماه آغاز شده تا 15 تیر ماه هم ادامه داره و بسیار سوال جالبی کردین، چون این عروسک مینا رو خیلی کم هستن کسانی که شنیده باشن و همونطور هم که اشاره کردین 45 سال هستش که این عروسک به صحنه تئاتر نیامده و میشد که فراموش بشه کاملا. اما خوشبختانه در این جشنواره این عروسک رو آقای علیرضا حیدرپور فرد در گروه تئاتر سفیر شیراز بازسازی کردند و در مجموعه تئاتر شهر ارائه شد. عروسک مینا یک عروسکی است که مربوط به اجرای تک نفره میشه و این عروسک عروسکی است که در نمایش‌های شاد ازش استفاده میشد. در گذشته در جشن‌ها بازیگر عروسک مینا رو به صحنه میورد و خوشبختانه این معرفی شد در مجموعه تئاتر شهر. این نکته رو بگم که این عروسک از شیراز هست، از شهر من، و آخرین کسی که با این عروسک در تئاتر صحنه اجرا کرد حبیب عروسکی بود، یک بازیگر سنتی اما بسیار خوب خوب ایرانی در شیراز که متخصص عروسک مینا بود. در کنار این البته نمایش پهلوان کچل هم اجرا شد که خود این پهلوان کچل هم میدونین که 150 سال هستش که سابقه داره.
آقای سرکوهی، بعضی از هنرمندان سرشناس تئاتر عروسکی ایران توی این جشنواره شرکت نکردند. دلیل غیبت این هنرمندان چی هست و چرا انجمن نمایشگران تئاتر عروسکی خانه تئاتر به سیاست‌های جشنواره انتقاد کرده؟
همونطور که شما اشاره کردین، بسیار از هنرمندان سرشناس تئاتر عروسکی ما مثل زهرا صابری، آزاده انصاری، پریبا رئیسی، مریم معینی، شیبا مسعودی، هما جدیکار امسال در این جشنواره نیستند. انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر هم قبلا با دبیر جشنواره تنش داشتن. حالا دلیلش هم این هستش که امسال گردانندگان جشنواره و به خصوص آقای اردشیر صالح‌پور دبیر 14th جشنواره که از طرف دولت تعیین میشه، گفتن که همه نمایش‌هایی که ایرانی‌ها میارن، گروه‌های ایرانی، باید متن ایرانی داشته باشه و کسی نمیتونه که به اسم متن خارجی رو بهره بگیره برای یه تئاتر. و بعد مشکل در این هستش که تئاتر عروسکی ایران یکی دو تا اجرا داشته، اجراهای سنتی، اما ما نمایشنامه نویسی نداشتیم که تئاتر عروسکی نوشته باشه. یکی دو تا هم که هست مثل کارهایی که آقای بیضایی کرد، مثل غروب در دیاری غریب در دهه 40 و اینا، که ممنوع هست، اجازه نمیدن. بنابراین چون که هنرمندان مشهور حاضر نیستن هر نمایش سفارشی رو اجرا بکنن، متنای خوب خارجی ارائه دادن که رد شد و در نتیجه بیشتر نمایش‌های ایرانی که الان در جشنواره هست متنای سفارشی هست. انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر هم به همین دلیل اعتراض کرده بود که نباید محدودیت در متن باشه. متأسفانه یکی از نقطه ضعف‌های بزرگ جشنواره امسال هست.
پرسش آخرم درباره عقب نشینی وزارت ارشاد در برابر حوزه هنری هستش. در تازه‌ترین اتفاق، رئیس حوزه هنری اعلام کرده که سانسور فیلم در سینماها همچنان ادامه خواهد داشت و وزیر ارشاد هم در مجلس از برخورد با برخی فیلم‌ها خبر داده. به این ترتیب آقای سرکوهی، ادامه سانسور فیلم چه تأثیری بر روی سینماهای ایران می‌ذاره و سینمای ایران رو اصولاً به کجا می‌بره؟
چند روز پیش هم گفتیم که همه فیلم‌هایی که به نمایش در میان از سانسور می‌گذرند، اما این بار سینماهای متعلق به حوزه هنری حاضر نشدند. برخی فیلم‌هایی که مجوز وزارت ارشاد رو هم داشتن نمایش بدن و بعد شورای صنفی نمایش تصمیم گرفت که به این سینما ها از جمله سینما آزادی فیلم نده تا وقتی که دستورات وزارت ارشاد بپذیرند. جلسات متعددی تشکیل شد اما سرانجام وزارت ارشاد عقب نشینی کرد و تسلیم حوزه هنری شد. و آقای محسن مؤمنی شریف رئیس حوزه هنری هم گفته از 100 فیلم امسال ما 20 فیلمشو نمایش نخواهیم داد، به رغم اینکه مجوز دارن. حالا حوزه هنری بعد از این پیروزی، آقای محسن مؤمنی دیروز گفتش که مقابله با انحرافات، عین جمله ایشون اینه، مقابله با انحرافات از وظایف اصلی حوزه هنری است و ما تصمیم داریم با انحرافات هنری مقابله بکنیم و کار ما این نیست که سینما داری بکنیم، کار ما این هستش که فیلم ها رو هم تشخیص بدیم، چه فیلمی خوب است چه فیلمی بد. بعدم گفتن که ما باید اصلا در سینما اساسو بذاریم بر دشمن و دشمن شناسی در تولید آثار هنری. حالا با این وضعیتی که پیش اومده، ما هم می‌بینیم که سانسور در وزارت ارشاد تشدید میشه، هم اینکه سرمایه‌گذاری برای فیلم با ناامنی مواجه میشه. من فکر کنم این ناامنی در سینما ایران رو بیشتر میکنه و سینما ایران رو به سقوط نزدیکتر میکنه.
با سپاس بسیار از شما، با فرج سرکوهی، تا روزی دیگر و اخبار فرهنگی تازه خداحافظی میکنیم.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با شهرام رفیع‌زاده مروری داریم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران. شهرام، برای بررسی جزئیات بیشتر با مسئله وضعیت عفاف و حجاب شروع کنیم.
روزنامه‌های تهران امروز، جمهوری اسلامی، جامعه جم و اعتماد گزارش‌هایی درباره جلسه روز گذشته مجلس منتشر کردند که در اون اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، و محمد حسینی وزیر ارشاد اسلامی حضور داشتند و موضوع عفاف و حجاب و طرح برخورد با بدحجابی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته. روزنامه تهران امروز نوشته که آقای اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در این جلسه اعلام کرده که 49% از مردم ایران خواستار مقابله با بدحجابی هستند. و روزنامه جامعه جم اما بخش دیگری از اظهارات آقای احمدی مقدم رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که مردم از رفتار برخی ماموران امنیت اخلاقی گله دارند. روزنامه جامعه جم اشاره کرده که آقای احمدی مقدم در جلسه مجلس لحن خودش رو تغییر داده نسبت به اظهاراتی که در بیرون از مجلس داره و معمولا تاکید میکنه که باید به شدت با بدحجابی برخورد کرد، اما ایشون در حضور نمایندگان گفته که بسیاری از مردم به رفتار برخی از ماموران امنیت اخلاقی اعتراض دارن و روزنامه جمهوری اسلامی همزمان با این جلسه خبر داده که شماری از زنان ایرانی در داخل کشور آموزش داده میشن تحت عنوان مانکن‌های ایرانی برای حضور در نمایشگاه‌های اسلامی که در دبی و آنتالیا در ترکیه برگزار میشه.
خبری هم درباره عدم افزایش یارانه نقدی منتشر شده. چه اطلاعات بیشتری در این باره چاپ شده؟
روزنامه جهان صنعت نوشته که آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد اعلام کرده که پس از منتفی شدن افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، دولت دیگه نمیتونه یارانه‌ها رو افزایش بده و وعده‌ای که پیشتر داده بودند به مردم که یارانه نقدی رو افزایش خواهند داد برای سال 91 منتفی شده. البته روزنامه جهان صنعت این اقدام دولت رو پس لرزه گران نشدن حامل‌های انرژی توصیف کرده و روزنامه جمهوری اسلامی همزمان خبر داده که گرانی‌ها می‌تازد و مسئولان هم همچنان وعده میدن. این روزنامه نوشته که برغم اینکه هر روز گرانی ها تشدید میشه، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی اعلام کرده که به زودی موج ارزانی در راه خواهد بود.
یکی از روزنامه هم آماری درباره ازدواج‌های زیر سن 15 سال منتشر کرده.
روزنامه مردم سالاری این گزارش رو منتشر کرده و از قول رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نوشته که در سال 89 43,000 ازدواج زیر 15 سال در ایران ثبت شده. به نوشته روزنامه مردم سالاری، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از ازدواج‌های زیر سن 15 سال به شدت انتقاد کرده و گفته ما حداقل انتظارمون این هست که دفاتر ثبت این ازدواج‌ها رو ثبت نکنن، چرا که ازدواج در سنین پایین عوارضی چون همسرآزاری و طلاق رو به دنبال خودش داره و همچنین یک دختر 13 ساله یا 14 ساله آمادگی این رو نداره که وظایف همسری و مادری رو اجرا بکنه و این وضعیت برای دختران که ناشی از فقر هست به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران موجب تأسف جامعه شناسان در ایران هست.
و خبر دیگه درباره محمد خاتمی و انتقاد روزنامه کیهان از آقای خاتمی هست. در این باره چی میدونی؟
روزنامه کیهان پس از اون که آقای محمد خاتمی رئیس جمهور سابق در مصاحبه‌ای با سایت تاریخ ایرانی درباره نقش خودش در روزنامه کیهان در فاصله سالهای 58 تا 68 سخن گفته و از جمله اعلام کرده که اون چیزی که قرار بود روزنامه کیهان در عمل شکل بگیره و مورد نظر ایشون بوده، این اتفاق نیفتاده و در کودتایی که در روزنامه کیهان در سال 68 روی داده، نیروهای تندرو وارد این روزنامه شدن و زمام امور در کیهان رو بر عهده گرفتن. حالا روزنامه کیهان به شدت آقای خاتمی رو مورد حمله قرار داده، دو مطلب امروز در این باره منتشر کرده. از جمله آقای حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در کیهان ادعا کرده که اظهارات آقای خاتمی برای جلب توجه نیروهای ضد انقلاب خارج از کشور هست و حتی ایشون این اتهام رو به آقای خاتمی وارد کرده که برای این اظهارات خودش فاکتور صادر میکنه برای سرویس‌های امنیتی و نیروهای ضد انقلاب در خارج از کشور.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده که مروری داشت بر روزنامه‌های امروز صبح تهران. اما پیش از شروع برنامه پارانویا، از همکارم توماج تاه‌باز، من نوشین سیدحسینی مجری و همراه شما در این برنامه صبحانه با خبر همراه با دیگر همکارانم در این بخش، میردی حسینی، سردبیر علی شیبانی همکار بخش فنی و شاهین بشیری، از شما خداحافظی میکنیم. روز و شب خوشی رو برای همه شما آرزو میکنیم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار هممون خوش. توماج تاهباز هستم همراه شما تو دقایق آینده. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین، گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم. تو کشور مالی در آفریقا شورش شده. خبراش رو این روزا گاهی احتمالاً شنیدین یا خوندین. شورشیای اسلامگرا همین دو روز پیش تصمیم گرفتن یه مکان تاریخی رو هم خراب کنن. یادتون میاد وقتی طالبا بوده‌های بامیان رو منفجر کردن؟ یهو خبرای افغانستان دوباره برگشت به رسانه‌های جهانی. حالا لابد شورشیای مالی نمی‌دونستن چه جوری میشه بجز با خبرای معمول کشت و کشتار و درگیری و نبرد با نیروهای نظامی و پاسخ اونا و کشت و کشتارای دیگه همینجور لاابد برگشت دوباره به رسانه‌ها. خلاصه چه میدونستن چه خیر، با منفجر کردن یه مکان تاریخی دوباره توجه کلی رسانه جهانی رو به خودشون جلب کردن. منتها این مکان تاریخی مثل بودای بامیان نیست، مثل بوداهای بامیان در واقع نیست که طالبا معتقد بودن نشونه بت پرستیه، بلکه این مکان تاریخی مسجد از سده 15 میلادی و از مهمترین میراث فرهنگی آفریقا. شورشیای مالی میگن مسجد ذریح داشته، ذریح هم به نظر اونا شرکه، پس تصمیم گرفتن مسجد رو بتره کنن. حالا هم دوباره ملت یادش اومده که توی مالی جنگ داخلیه. هم جالب، منتظر موندید واکنش کشورهای اسلامی به این اقدام شورشیای مالی چیه. ما بقیش رو هم که احتمالاً دوباره همه زود یا دیر یادمون میره، فهرست مردم قربانی که هی بلندتر و بلندتر میشه. گفتم بگم چون از قضا خودم هم داشت یادم میرفت که تو کشوری که زمانی از مراکز مهم فرهنگی و تاریخی آفریقا بود جنگ شده. از مالی قطعه صلح باد در جهان، از علی فارکاتور، خیرا عربی و باسکو کویته.
کم نزایو اوانو
هتل کتر دینا چی حل بسی
دیپوزم نزار
در گرگا بندی گوی
گا دو جرگا
Emeden alaga
vivon anarmo
Yamma furyango yame yamma kaifo Yamma furyango yame yamma dinchere kamba Yamma furyango yame ina yamma dinchere kamba Yamma furyango yame ina yakunchi fume Yamma dinchere kamba 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 Yama din chere kamba Dans ce monde, il faut la paix Dans ce monde, il faut la paix Dans ce monde, il faut la paix Dans ce monde, il faut la paix
Come together for the world to see Mali is one, united in peace Déposez vos armes, levez avec moi Pour Mali, pour la paix maintenant La paix maintenant, la paix dans le monde
Dans ce monde, il faut la paix. Dans ce monde, il faut la paix. Dans ce monde, il faut la paix. Dans ce monde, il faut la paix.
Thank you.